ادامه فصل 37 در دنباله داستان شاهزاده خانم نامدار میکو میکونا با سایر حوادث شیرین. دون کیشوت نطق خود را با اسلوبی چنان بدی و با بیانی چنان شیوا ادا میکرد که در آن هنگام همه مستمعین را وامی داشت تا از این پس او را دیوانه ندانند. برعکس، چون اغلب ایشان از نجیب زادگانی بودند که به مقتضای اصل و نسب خود مرد رزم به شمار می رفتند، با حظ وافر به سخنان او گوش می دادند. دون کیشوت چون این ادامه داد: من اول از زحمات و مشقات جسمانی طلاب علوم بحث می کنم. نخستین و برترین رنج طلاب علوم فقر است، و منظور نه این است که همه طلاب فقیرند، بلکه مقصود نشان دادن بدترین مظاهر وضع کلی ایشان است. وقتی میگویم که طلبه از تهیدستی رنج میبرد، گمان میکنم در شرح روزگار سیاه او آن چه حق مطلب است ادا کرده باشم، زیرا کسی که تهیدست است در جهان هیچ چیز خوب ندارد. طلبه از این فقر گاهی بعضن رنج میبرد، یعنی گاه از گرسنگی، گاه از سرما و گاه از برهنگی و گاه نیز کلن، یعنی از مجموع این هر سه. با این وصف فقر طلبه هرگز به آن پایه نمیرسد که بالاخره چیزی برای سد جو نیابد، ولو آن چیز به موقع به او نرسد یا از تهمانده سفره اغنیا باشد. و این بالاترین درجه فقر طلاب است که به اصطلاح خود آن را گدایی شوربا نامند. پانویس: گدایی شوربا اصطلاحی است و از آن معلوم می شود که درجه فقر و فلاکت بعضی از طلاب علوم در عهد سروانتس به منتها درجه بوده است، به طوری که مانند گدایان کاسه‌ای به دست می گرفتند و در ساعات معین بر در صومعه‌ای که خیرات و مبرات می دادند به انتظار گرفتن شوربا ازدحام می کردند. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: از طرفی طلاب در فصل سرما گاه از اجاق مطبخ‌ها و گاه از منقلی که در اتاق دیگران نهاده است استفاده می کنند، و اگر نتوانند بدن خود را کاملا گرم کنند، لااقل دست و پای خود را از کرخی در می آورند و بالاخره شب هنگام همه در زیر سقفی می خوابند. من نمی خواهم وارد جزئیات دیگری بشوم، یعنی از بی پیراهنی و بی کفشی ایشان و از پارگی و نازکی لباسشان صحبت کنم و بگویم که وقتی از مدد بخت به سوری میرسند، با چه ولعی میخواهند حتی بلغت الحلقوم بخورند. به هر حال طلاب علوم از همین راه صعب و پرمرارت که من تشریح کردم افتان خیزان، در حالی که از سوی میافتند تا از سوی دیگر باز برخیزند، پیش میروند تا به درجاتی که مطلوب ایشان است برسند، و همین که به مقصود رسیدند، چنان که بسیاری از ایشان را دیده ایم که پس از طی این مشکلات و پس از فرو افتادن از چاله ها به چاه ها، مانند این که ناگهان با شهپر مرغ اقبال پریده باشند، خود را بر مسندی میبینند که از فراز آن جهان را اداره میکنند و برای ایشان گرسنگی بدل به سیری و سرما بدل به خنکی مطبوع و برهنگی بدل به جامه‌های فاخر و سفره حصیری بدل به سفره‌های کتان هلندی و پرده‌های حریر دمشق گردیده، و الحق این پاداش در خور فضل و تقوای ایشان است. اما اگر کار این گروه را با کار مرد جنگی در ترازو نهند و با هم بسنجند، معلوم خواهد شد که کفه ایشان چقدر سبک است. من اینک این مدعا را آسان به اثبات می رسانم. پانویس در مورد اصطلاح از چاله ها به چاه ها افتادن: افتادن از چاله به چاه ترجمه تومبر دو کاریبلا ان سیلاست. تاریبیت و سیلا گردابها و صخره‌های دریایی واقع در تنگه مسین بین ایتالیا و جزیره سیسیل است که در ایام قدیم موجب زحمت دریانوردان بود و ایشان اغلب اگر از یکی به سلامت می جستند به دیگری بر می خوردند و از آنجا این ضرب المثل پیدا شده است. توضیح مترجم. فصل 38 در دنباله نطق عجیبی که دون کیشوت درباره شمشیر و قلم ایراد کرد. دون کیشوت یک لحظه نفس تازه کرد و چنین ادامه داد: چون ما بحث خود را درباره طلاب علوم از فقر ایشان و از متفرعات آن شروع کرده ایم، حال ببینیم آیا سرباز غنی تر از طلبه است و آنگاه خواهیم دید که در دنیای فقر فقیرتر از سرباز کسی نیست. در حقیقت زندگی سرباز همیشه منحصر به همان مواجب ناچیزی است که دیر به دست او میرسد یا اصلا نمیرسد و یا محدود به غنیمتی است که او به بهای خطر عظیم جسم و جان خود در جنگ به دست می آورد. گاه تهیدستی او به درجه ای می رسد که یک نیمتنه پوستین مندرس هم به جای لباس سربازی و هم به جای پیراهن او محسوب می شود. چون این سربازی در قلب زمستان و در میان دشت و صحرا برای حراست خیش از ناسازگاری هوا به جز بخار نفس خود چه دارد؟ بخاری که چون از اندرون خالی از طعام بیرون می آید به موجب قوانین طبیعت ناگزیر سرد خواهد بود. حال شب فرا رسیده است تا سرباز خستگی های روزانه را در بستری که به انتظار او گسترده است از تن بدر کند. به عقیده من تقصیر خودش است که آن رخت خواب به قدری که تن او را در خود جا بدهد عریض نیست، چون او میتواند چند پا عرضی را که برای استراحت خود به آن احتیاج دارد روی زمین اندازه بگیرد تا بتواند بدون ترس از پاره کردن لحاف به دلخواه خود در آن غلط و واغلط بزند. حال روز ساعتی سر میرسد که او باید درجات مربوط به شغل خود را بگیرد، یعنی خلاصه روز جنگ فرا می رسد. در آن روز برای مداوای زخمی که شاید از عبور گلوله از شقیقه های او حادث شده یا ساق پا یا بازوی او را ناقص کرده است، به جای تنظیفی که پزشک باید بر زخم او بگذارد کهنه مندرسی به موضع زخم او می بندند. اگر چنین تصادفی هم روی ندهد و خداوند به کرم خود او را زنده بگذارد و تمام اعضایش را سالم نگاه دارد، چه بسا که باید با همان فقر و فاقه ایام پیشین به زندگی ادامه دهد و منتظر بماند تا اتفاقات دیگری روی بدهد و جنگ‌های دیگری در بگیرد و او همیشه از آنها پیروز بیرون بیاید تا به نوایی برسد، و این خود معجزاتی است که همیشه پیش نمی آید. من از شما حضرات می پرسم آیا هیچ به این نکته توجه فرموده اید که عده کسانی که در جنگ پاداش گرفتند چقدر کمتر از کسانی است که در تصادفات آن از بین رفتند؟ بیشک در جواب من خواهید فرمود که این دو دسته قابل قیاس نیستند، چون تعداد کشتگان جنگ خارج از حد و حساب است و شمارش کسانی که زنده میمانند و به پاداش میرسند با 3 رقم میسر. اما در نزد ارباب قلم قضیه کاملا برعکس است، زیرا این گروه همیشه قادرند نان خود را نمیگویم با آستین جامعه بلکه با دامن قبای خود درآورند. پانویس: آستین جامعه دبیران و قاضیان قدیم طوری بود که می توانستند رشوه ای را که از طرف دعوا یا ارباب رجوع می گرفتند در آن مخفی کنند، و از آنجا 2 اصطلاح در زبان فرانسه پیدا شده است. یکی آویولا منچه لارگ یعنی دست بگیر داشتن و دیگر بنه منچه یعنی رشوه. ضمناً زیستن با دامن قبا کنایه است از زیستن با حقوق ثابت دیوانی بدون هیچ دخل و اضافه‌ای. توضیح دکتر بارده: ادامه داستان. بنابراین هرچند رنج و مرارت سرباز بیشتر است، پاداش او به مراتب کمتر است. یحتمل در جواب این استدلال بگویند که پرداخت حقوق کافی به 2000 نفر اهل قلم آسانتر از پرداخت جیره و مواجب به 30000 سرباز است، زیرا پاداش دادن به گروه اول با تفویض مناسب و مشاغلی که ناگزیر جز به ایشان نمیتوان سپرد میسر است، و حالان که پاداش دادن به سربازان جز به هزینه امیری که ایشان را به خدمت خود گماشته است ممکن نخواهد بود. و همین عدم امکان مؤید دلیلی است که من برای خود دارم. به هر تقدیر از این بحث بگذاریم، چون به مسابقه مغاک پر پیچ و خمی است که خروج از آن مشکل است، و برگردیم بر سر مسئله فضیلت سلاح بر سواد یا شمشیر بر قلم. فتوا در این دعوا منوط به بررسی دلایلی است که طرفداران هر یک بر تأیید نظریه خود می آورند. طرفداران قلم می گویند که بی وجود علم و سواد اسلحه را بقایی نیست، زیرا جنگ نیز قوانین مخصوص به خود دارد که خود باید تابع آن باشد، و کلیه قوانین بالمعال در قلمرو ارباب علم و قلم هستند. طرفداران شمشیر در جواب میگویند که بدون اسلحه قوانین نمی توانستند وجود داشته باشند، زیرا به نیروی اسلحه است که جمهوری ها از خود دفاع می کنند و کشورها استقلال خود را نگاه می دارند و شهرها به حراست خیش می پردازند و راه ها امن و امان می شود و دریاها از وجود دزدان دریایی پاک می گردند. الغرض بدون استعانت اسلحه جمهوری ها و کشورها و سلطنت ها و شهرها و راه های زمینی و دریایی دائما دست خوش هرج و مرج و آشوب ناشی از جنگ می شوند، و مادام که جنگ ادامه دارد و جور و تعدی و سلطه آن برقرار است، این هرج و مرج و آشوب نیز خواهد پایید. به موجب یک اصل کلی، هرچه بهای شیعی بیشتر باشد قدر و منزلت آن بیشتر است. حال ببینیم که متبهر شدن در علوم به چه بهایی به دست می آید. به بهای وقت و شب زنده‌داری ها و گرسنگی و برهنگی و سردرد ها و سوء هاضمه ها و علت های دیگری از همین قبیل که من پیش از این به قسمتی از آنها اشاره کردم. اما کسی که بخواهد به همان نسبت سرباز خوبی از کار درآید، باید همان رنج‌ها و مشقت‌های محصل علم را بر خود هموار کند، جز اینکه رنج و مشقت او به نحوی غیر قابل قیاس عظیم‌تر است، چون در هر قدم با خطر جانی مواجه است. آخر کجا بیم محصل علم از فقر و بینوایی به پای بیم سربازی می‌رسد که در مکانی محصور باشد و در گوشه سنگری به پاسداری ایستاده باشد و آنگاه به گوش خود بشنود که دشمن مشغول حفر نقبی به طرف پاسگاه اوست، ولی او هیچ نتواند از جای خود حرکت کند و از خطری که در جوار خود حس می کند بگریزد. او تنها کاری که می تواند بکند این است که فرمانده خود را خبر کند و از او بخواهد که برای خونسا کردن خطر از طریق اقدامات ضد نقب چاره‌ای بیندیشد، یا در همانجا به انتظار بماند تا ناگهان انفجار وی را بیبال در هوا به پرواز درآورد و بی اختیار بر زمین بکوبد. اگر باز این خطر در نظر شما چندان مهیب نیست، اکنون ببینیم در 2 کشتی جنگی که در وسط اقیانوس بیکران و در کنار هم لنگر انداخته باشند و فاصله بین آن دو فقط تخته باریکی به عرض 2 پا باشد که سرباز باید از روی آن بگذرد، حال بر چه منوال خواهد بود. سرباز با آنکه به تعداد دهانه توپ‌ها و لوله شمخال‌های دشمن که بر پل کشتی کار گذاشتند با عوامل مرگ روبروست و فاصله او از آنها از طول یک نیزه بیشتر نیست و با آنکه می‌بیند با نخستین قدم غلطی که بردارد به اعماق کشور نپتون فرو خواهد افتاد، معلوسف با دلی سرشار از بی‌پروایی و به انگیزه ی حس افتخاری که به او دل می‌دهد، خود را آماج تیر همه ی آن توپ و تفنگ‌ها می‌کند و می‌کوشد تا از آن معبر باریک به درون کشتی دشمن بجهد. پانویس: نپتون پسر زحل و برادر مشتری است که به زعم افسانه خدایان یونانی خداوند دریا به شمار می رود و در اعماق اقیانوس ها کاخی دارد. کالسکه این خدا را اسبان آبی می کشند. توضیح مترجم. ادامه داستان. چیزی که بیشتر در خور تحسین است این است که سرباز وقتی به جایی در افتاد که تا قیام قیامت برخواستنش ممکن نیست، فوراً سرباز دیگری جای او را می‌گیرد و اگر این نیز به دریا، یعنی بدان جا در افتاد که دهانش را برای ربودن او همچون برای طعمه‌ای گشوده است، دیگری جای او را می‌گیرد و هنوز اینان جان به جان آفرین تسلیم نکردند که یکی دیگر آماده مرگ می شود. این است شهامت و شجاعتی که در تمام تصادفات جنگ هیچ چیز را با آن یارای برابری نیست. ای خوشا به سعادت مردمان عهد و زمانه که از خشم زهر شکاف آلات و ادوات توپخانه آگاه نبودند، ادواتی که من مخترع آنها را ملعون می دانم و یقین دارم که در اعماق دوزخ مزد این اختراع شیطانی خود را باز خواهد گرفت. همین اختراع است که سبب می شود دستی بی هنر و تبهکار به حیات دلاورترین پهلوانان پایان بخشد و بیان که معلوم شود که از کجا و چگونه ناگاه گلوله ای لایشعر که شاید به دست بزدلی رها شده باشد که خود از لهیب آتش دستگاه لعنتی خیش گریخته است از راه می رسد و قلبی آزاده و پاک سرشت را در عین شور و هیجان از کار می اندازد و بدین وسیله رشته افکار انسانی گسیخته می شود و تومار حیاتی در هم می پیچد که شایسته بود سالیان دراز از زندگی متمتع گردد. بدین جهت وقتی به این بساط لعنتی می اندیشم، هوس می کنم که بگویم از صمیم قلب متاسفم از این که در این عصر منفور که بدبختانه باید در آن زیست، حرفه پهلوانان سرگردان پیشه کردم. گرچه مسلم است که من از هیچ خطری ابرو در هم نمی کشم، معلوصف از این فکر رنج می برم که چرا باید برای مشتی باروت و اندکی سرب این امکان باشد که فرصت معروف شدن به زور بازو و تیزی شمشیر در همه اقطار جهان را از من بگیرد. لیکن بگذار تا روزگار هر چه می‌خواهد بکند. من اگر به آنجا که در نظر دارم برسم، به همان اندازه در خور اعزاز و احترام خواهم بود که با خطراتی عظیم‌تر از آنچه پهلوانان سرگردان قرون ماضیه با آن مواجه بودند روبرو شده باشم. تمامی این نطق مفصل را دونکیشوت در آن لحظات ادا کرد که دیگران به صرف شام سرگرم بودند و او خود فراموش کرده بود که به اصطلاح لقمه‌ای به دهان ببرد. هرچند سانکو پانزا چندین بار به او تذکر داده بود که فعلا بهتر از شامش را بخورد و بعداً چندان که بخواهد وقت وعظ و خطابه خواهد داشت. و اما کسانی که به سخنان او گوش داده بودند وقتی دیدند که مردی از چنین عقل سالمی برخوردار است و درباره هر موضوعی به این خوبی صحبت می کند و فقط در مورد پهلوانی شوم خود شعورش را به نحوی علاج ناپذیر از دست داده است، احساس رقت تازه‌ای در خود کردند. کشیش به او گفت که در همه مطالبی که بر اثبات فضیلت سلاح بر علم، شمشیر بر قلم بیان کرد حق با اوست و خود نیز با آنکه از زمره اهل علم است و به درجه اجتهاد رسیده است، مسلماً بر همین عقیده است. پس از صرف شام سفره را جمع کردند و در حینی که زن کاروان سرادار و دخترش و ماری تورن انبار خوابگاه دونکیشوت را بر طبق تصمیم قبلی آماده می کردند تا خانمها با هم در آن بیتوته کنند، دون فرنان از مرد اسیر خواهش کرد که سرگذشت خود را حکایت کند و به او گفت که داستان زندگیش به شهادت همسر خوشگلش قاعدتاً باید جالب و عجیب باشد. اسیر جواب داد که با کمال میل در اجرای امر حاضر است، فقط از آن می‌ترسد که داستان زندگیش چنان که ایشان انتظار دارند مطبوع طبع نباشد. محاذا برای آن که از امر ایشان سر نپیچیده باشد برای نقل آن آماده است. کشیش و سایر حاضران مجلس از او تشکر کردند و بار دیگر اصرار ورزیدند. آنگاه اسیر چون اشتیاق جمع را دید گفت: برای کسانی که می توانند امر کنند نیازی به خواهش نیست، بنابراین حضرات حواس خود را به من بدهند. شما یک سرگذشت واقعی خواهید شنید که شاید افسانه های ساخت بر مبنای تخیل به پایان نرسد. به شنیدن این سخن تمام حاضران مجلس بر صندلی های خود جا خوش کردند و چندی نگذشت که سکوتی سنگین حکم فرما شد. اسیر چون دید که همه به انتظار سخن گفتن او خاموش ماندند، به لحنی مطبوع و شمرده چنین آغاز کرد: فصل 39، آنجا که اسیر سرگذشت و ماجراهای خود را حکایت می کند. اصل خانواده من از یکی از قصبات کوه پایه های لئون بود و چندان که طبیعت با ایشان سر سازگاری داشت بخت و اقبال نداشت. محاذا در آن ولایت بی برکت پدر من به ثروتمندی شهرت داشت و در واقع اگر او آنقدر که در بند اسراف و تبذیر مال خود بود به حفظ و نگاهداری آن می اندیشید، ثروتمند می بود. او این خوی دست و دلبازی و ولخرجی را از دوران سربازی، یعنی از سنین جوانی داشت، زیرا خدمت سربازی مکتبی است که ممسک را کریم و کریم را ولخرج می کند و اگر سربازی پیدا شود که خست به خرج بدهد، پدیده است استثنایی که به ندرت پیش می آید. پدرم از حدود بخشندگی گذرانده و به مرحله اسراف و تبذیر رسیده بود و این خود برای مردی که متأهل باشد و فرزندانی داشته باشد که باید پس از او نام و مکنت او را حفظ کنند، چیزی جز زیان در پی ندارد. پدرم 3 فرزند داشت که هر 3 پسر و هر 3 هم به سنی بودند که می توانستند وارد اجتماع شوند. پدرم چون دید که به قول خودش نمی تواند دست از اخلاق خیش بردارد، بران شد که موجب اصلی این اسراف و تبذیر را از میان بردارد و خود را از مال و مکنت که اسکندر نیز بی وجود آن لعیمی بیش نمی نمود محروم سازد. باری یک روز ما هر 3 را احضار کرد و با ما به خلوت نشست و نطقی را که من اکنون برای شما باز میگویم برای ما ایراد کرد و گفت: پسران عزیز من، برای آن که بدانید من خیر شما را میخواهم، کافی است بگویم که شما فرزندان منید. از طرفی برای آن که باور کنید که من بد شما را میخواهم، کافی است ببینید که من نمی توانم در حفظ مالی که به شما تعلق دارد بکوشم. خب اکنون برای آن که از این پس خاطر جمع شوید که من همچون پدری شما را دوست می دارم و نمی توانم خواستار فنا و ورشکستگی شما باشم، می خواهم در حق شما کاری بکنم که از مدتها پیش در فکر آن بوده و موجبات آن را از هر جهت مهیا ساختم. اینک شما هر 3 به سنی رسیده اید که می توانید وارد اجتماع شوید یا لااقل حرفه‌ای پیش گیرید که وقتی مرد کامل عیاری شدید برای شما کسب سود و آبرو کند. فکری که من کردم این است که ما یملک خود را به 4 قسمت تقسیم کنیم. من به هر یک از شما یک سهم مساوی می‌دهم و سهم آخر را برای خود نگاه می‌دارم تا بتوانم در باقی ایامی که به خواست خدا زنده خواهم بود زندگی کنم. فقط آرزوی من این است که هر یک از شما وقتی سهم خود را گرفت به یکی از کارهایی که می‌گویم اشتغال ورزد. در اسپانیای ما ضرب المثلی است قدیم که به عقیده من هم حکیمانه است و هم منطبق با واقع، چنان که همه امثال و حکم چنینند، زیرا همه کلمات قصاری هستند که از تجربه ای ممتد نتیجه شدند. به هر حال آن ضرب المثل می گوید دیر یا دریا یا دربار، و آن بدان معنی است که هر که خواهد کامیاب شود و به ثروت و مکنت رسد باید یا کشی شود یا به تجارت به سفر دریا رود یا به خدمت پادشاهان درآید. چون باز گفتند ریزه خان سلطان به که کرم خان. بنابراین نظر من این است و اراده من بر آن تعلق گرفته است که یکی از شما به کسوت اهل علم درآید، یکی راه تجارت در پیش گیرد و سومین در لشکر سلطان سپاهی شود، زیرا ملازمت او در کاخ شاهی امری بس مشکل است و اگر جنگ آدمی را ثروت بسیار نمی بخشد در عوض او را به شهرت و افتخار می رساند. پانویس در مورد ضرب المثل دیر یا دریا یا دربار عین کامل ضرب المثل این است که سه چیز آدمی را به نعمت رساند: دیر و دریا و دربار، یا به عبارت دیگر علم و دریا و کاخ پادشاه. توضیح دکتر باردر. ادامه داستان. من از حالا تا 8 روز دیگر سهم هر یک را نقدن و بی یک دینار کم و کاست، چنان که محاسبات مربوطه به شما ثابت خواهد کرد، خواهم داد. حال بگویید آیا حاضرید از رای و اندرز من درباره پیشنهادی که به شما کردم پیروی کنید؟